دست آورده هایی که در نتیجه هزینه بالا و قربانی ایالات متحده به دست آمدن ناپایدار شدند. نشریه می نویسد تهدیدهای حراس افغانی دوباره پدیدار شد و ایالات متحده بار دیگر به مناقشه ها بازگشت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم آماده تقدیم یک برنامه دیگر از سلسله برنامه های مجله آزادی هستم با این محتوا. سخن هفته با عنوان حال متکلم از کلامش پیداست. داستانی با عنوان عصای سفید. جالب ها در رسانه ها. گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف. من زنم یک نثر بی تکلف در مورد زن و اگر فرصت بود آهنگ. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته پهاد محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ با محمد طاهر زهیر والی بامیان در مورد حفاظت از میراث‌های فرهنگی و ایجاد پارک باستانشناسی در آن ولایت بحث کرد. با گزارش آژانس باختر، در این بحث بر علاوه حفظ میراث‌های فرهنگی و ایجاد پارک باستانشناسی در آن ولایت، در مورد ترمیم مغاره‌های بامیان نیز صحبت شد. پوهان باوری گفت که حفظ آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی جزء وظایف اطلاعات و فرهنگ است و بامیان یکی از شهرهای تاریخی کشور، آثار و آبدات تاریخی آن شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان است. او گفت که برای ترمیم آثار و آبدات آن ولایت برنامه‌های روی دست است. همچنان والی بامیان ایجاد پارک باستانشناسی و حفظ و ترمیم آثار آبدات تاریخی آن ولایت را با ارزش و مهم بیان کرد. دوشنبه گذشته سمینار یک روزه در پیوند به دومین سال روز وفات استاد سعدالدین اشپون، شاعر، نویسنده و ژورنالیست در شهر کندز برگزار شد. در محفل افتتاح این سمینار، نخست پیام حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط فدا محمد ارزخت قرائت شد و در آن در خصوص زندگی پربار شادروان اشپون یادآوری شد و از فعالیت‌های مرحومی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی ستایش صورت گرفت. سخنرانان پیرامون زندگی نامه استاد اشپون صحبت کردند. استاد اشپون لیسانس خود را در بخش زبان و ادبیات از پوهنتون کابل و ماستریش را از امریکا به دست آورده بود. مدت عضو اکادمی علوم افغانستان بود و همچنان به حیث خبرنگار و گوینده رادیو صدای امریکا ایفای وظیفه می کرد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری با ریاست اداره امور ریاست جمهوری در 11 ولایت به منظور انسجام امور بهتر زونهای فرهنگی ایجاد می کند. و سه شنبه گذشته جلسه کمیسیون هماهنگی امور ایجاد زونهای فرهنگی بر ریاست حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت مختصر گفت که این زونها در چوکات ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ ولایت‌ها ایجاد شود که تمام مسائل فرهنگی از مراجع واحد راهنمایی شود. بانو صافی گفت که آگاهی عامه در مورد ایجاد زونهای فرهنگی یک اصل اساسی است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک محفل خودمانی نشسته بودیم با تنی چند دانایان عصر و آگاهان قصر. مردی از ایشان آغاز به سرایش نمود، از آسمان و ریسمان و از کفگیر تا شمشیر و از رشوتگیر تا مزد بگیر همه را در کارگاهی دولت یکایک بیان کرد و در میانه سخن این مثل را زد که عجب کشوری داریم که در آن آب آوردگی و کوز شکستاندگی یکسان است. ادامه داد: اما در مواردی شکستگر را منزلتی است بالاتر و مقامی است شایسته‌تر و معتبرتر، و آن که خدمت آوردن آب را نموده خوار است و ذلیل و در نتیجه بیکار و بالاخره علیل. نمیدانم که با این ملک خدا قهر است که خرد و نوش و ما زهر است که باشندگان آن چه از آمر و چه از مامور چنان ذهنیت منجمد را پذیرفتند که برق 1000 میگاوات دائمی که تا الحال نصیب ما نشده هم نتوانست شاکی دهد تا کمی هم شده به خود بیایند و با نظاره در چهار اطراف خود را نیز مقصر بشمارند تا باشد بر تنبلی و عطالت خود قائل شوند، از ملامت غیر دست بردارند و دست به دعا بلند کنند و حق این وطن شاریده و پاریده را با خدمتی اندک ادا نمایند و تا در فرصت کم خدمت زیاد انجام شود. خلاصه مرد از این مهملات چنان زیاد گفت که به جز چند تن از محتوای کلام او چیزی ندانستند، و یا اگر دانستند این اوصاف را در جان خود دیدند و به بهانه گرفتن هوا یکایک به بیرون از مهمانخانه پریدند. چه فکر می کنید؟ این مرد دروغ گفته است و وضع چنان نیست که او می گوید؟ و شماری از به منصب رسیده ها تنها با به دست آوردن معاش بلند و کیش شخصیت بالای دیگران فضل نمی فروشن؟ الحق که چنین است، می فروشن. از این گونه ها را کم نداریم. ببینید، در اینجا سخن حق را کسی نمی شنود و دانا و نادان را در یک کاس آب می خورانند. در مواردی دور زمان بیشترینه به اذن و اختیار نادان است. اگر سخن را کوتاه بسازیم، در اینجا یک روایت معلم و شاگرد به یادم آمد که برای شما نقل کنم. روزی معلمی خواست با بیتی از فردوسی ارجعیت دانش و دانایی را به نادانی و بیسوادی به شاگردان تفهیم کند. گفت: توانا بود هر که دانا بود. یک شاگرد از جا بلند شد، اجازه خواست که ادامه را او بخواند و معلم با خوشحالی گفت: بخوان بچیم. شاگرد این گونه ادامه داد: توانا بود هر که دانا بود، ز ثروت دلی پیر برنا بود. توهی دست به جایی نخواهد رسید، اگرچه شب و روز کوشا بود. ندانست فردوسی پاک زاد که شعرش در این عصر بی جا بود. گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود، نمی گفت آن شعر معروف را: توانا بود هر که دانا بود. معلم ادامه شعر شاگرد را قطع کرد و گفت: بشین، به تو این گونه شعرها هنوز وقت است و تو به این موضوعات چه میفهمی؟ این شعر را از کجا به دست آوردی؟ این شعر تو دور از حقیقت است و گاهی ضرب دانش بالا دست نبوده است. در این اثنا مدیر مکتب که تب شعر هم داشت و صحنه را از پشت دروازه تعقیب می کرد داخل صنف شد و فل بدیهه به همان وزن خطاب به استاد گفت: بدین خصلتی که شما داشتید سخن گفتن حق بی جا بود. سخن کوتاه، مدیر دست معلم را گرفت و مستقیما به اداره برد و برایش گفت: هنوز برای شما هم وقت است که معلم باشید و شما بروید و به تحصیلات خود ادامه دهید و وقت شاگردان را با این روحیه کشی زایی نسازید. بله، آن گفته درست بوده که شنیده بودیم: حال متکلم از کلامش پیداست. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که میگویند شر خیست و به خیر تمام شد، و یا میگویند به نیکی پاداش نیکی، و یا خداوند اعمال بندگان خود را از نیکی های وی میسنجد، و دعاها و جیزه دیگر. بسا دیده شده که اعتقاد مردم به سوی خیراندیشی مایل است تا شر و بدی ها. شماری از انسان ها خواص عجیبی دارند و دائما هم جنس خود را به نیکی دعوت می کنند، و در حالی که خودشان شهرت به اعمال نیک ندارند. اعمال ما تعیین کننده نحوه حیات ماست. اگر به کسی نیکی کنی، ناخودآگاه منتظر پاداش باقی می مانی، در حالی که به زبان عکس آن را تقریر می نمایی و این در جمله ایثار محسوب نمی شود. و اما اگر با قلب پاک و نیت بی آلایش چیزی و آن هم عزیزترین چیز خود را به کسی اهدا کنی، آمدن پاداش به آن امری است مقرر. خیر، داستانی داریم از فداکاری دختری مصاب به درد بی دوا به یک دردمند دیگر. عصر روز پنجشنبه در ایستگاه منتظر آمدن سرویس بودم. پدر و دختری به ایستگاه آمدند و نشستند. هر دو ظاهری بسیار فقیرانه داشتند. دخترک معصوم لباس کهنه‌ای به تن داشت و خیلی هم کهنه. سرویس نیامد. پدر دخترک تصمیم گرفت که تکسی بگیرد، ولی دریورها با مقصدی که آنها می‌خواستند هم مسیر نبودند. خسته شد و روی دراز چوکی نشست. وقتی به دخترک نگاه نمی کردم، به من چشم می دخت. وقتی به طرف او می دیدم، به طرف دیگر می دید. به همین خاطر با او چشم دوختم و یک لحظه هم ازش چشم بر نداشتم. نگاهی نمی کرد تا زمانی که بی‌طاقت شد و نگاه کرد. رنگ چشمانش سبز بود و نیازمند محبت. مدام چشمهایش را تنگ می ساخت و جمع می کرد تا مرا ببیند. از اینجا شد که فهمیدم چشمهایش خیلی کم بین است. همین طور ادامه داشت. سرویس نیامد. پدرش دوباره بلند شد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد، ولی دریورها باز هم آن مقصدی که او در نظر داشت نمی رفتند. وقتی برگشت تا روی چوکی بنشیند، با دیدن ما تکان خورد، چون دخترش سر روی شانه هایم گذاشته بود و می خندید. من هم دست های او را در دست هایم فشار می دادم و نوازش می کردم. پدرش جلو آمد و رو به دخترش کرد و گفت: نجوا جان، خانم را اذیت نکن. من بدون لحظه صبر گفتم: نجوا یک فرشته است و فرشته ها کسی را اذیت نمی کنند. با این سخن سر صحبت باز شد. پدر نجوا می گفت دخترش مادر خود را در بدو تولد از دست داده و تا حالا یاد نداشته که نجوا با یک خانم چنین رفتاری را از خودش نشان دهد. او از همه گریزان بود. اگر کسی می خواست با او دست بزند، چیغ می زد. ولی حالا با شما خانم محترم ارتباط عاطفی برقرار کرده. او می گفت هر روزی که می گذرد نجوا بیناییش را به تدریج از دست می دهد و تنها راه نجاتش گذاشتن چشم تازه است. اگر کسی پیدا شود که نمی شه. چشمهایش را به دخترم بده که دخترم از کوری نجات پیدا کنه. حرفهایش جگر مرا سوزان، قلبم آتش گرفت و عشق در چشمهایم حلقه زد. سرویس خیلی دیر کرده بود. نمیدانم چرا، حتما حکمتی در کار بوده. به نجوا نگاه کردم و با تمام وجودم او را در بغلم فشار دادم و از ته دل گریه کردم و در ظاهر خندیدم، اما ناراحتی خود را فراموش کرده بودم. آخه من از بیماری سخت و لاعلاجی رنج می بردم. امیدی به زنده بودنم نیست. پدر و مادرم نظر و نیازهای زیادی کردن ولی بیفایده بود. رفتنی به زودی رفتنی هستم. ناراحتی و غصه بیماریم را دوچندان می کرد. با دیدن آن صحنه و حرفهای آن مرد در دلم آشوب برپا شد. یک لحظه نفهمیدم چه شد که از حال رفتم. چشمهایم را که باز کردم روی بستر شفاخانه بودم و مادرم با چشمهای نگران نظارگر احوالم بود. قضیه را برایم تعریف کرد. گفت بر اثر فشار روحی که به تو وارد شده بود در ایستگاه سرویس بیهوش شده بودی و آن پدر و دختر تو را به شفاخانه رساندن. در همون جا تصمیم گرفتم چشمهایم را به نجوا هدیه بدهم، چون او بیشتر از من به این چشمها نیاز داشت. من که چند روزی بیشتر زنده نیستم. نابینا مردن یا بینا مردن برایم هیچ فرقی ندارد. این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. عصبانی شد، گفت تو دیوانه شدی، دیگه از این حرفها به زبان نیاور. با پدرم گفتم. او هم مثل مادرم رفتار کرد. اصرار کردم، اشک ریختم، التماس کردم، راضی نشدن که نشدن. حکومت نظامی را انداختم و تهدید کردم که اگر به خواسته هایم عمل نکنن خوردن دوا و درمان را ترک میکنم. لب به هیچ غذایی نمیزنم، آبی هم نمیخورم تا بمیرم. و همین کار را هم کردم و نتیجه بخش بود، چون اگر ادامه می دادم زودتر از وقت موعودی که دکتران برایم در نظر گرفته بودن به دیار عدم می شتافتم و این برای خانوادم گران تمام می شد. آنها تسلیم شدن. همه چیز برای نابینا شدن مهیا شد. مرا به اتاق عملیات بردن. چشمهای قهوهیم را از حدقه بیرون کشیدن و در حدقه چشم نجوا پیوند زدن و عملیات موفقیت آمیز بود. وقتی که به هوش آمدم از مادرم پرسیدم که چرا هوا تاریک است. ازش خواستم گروپ را روشن کند، چون که من همیشه از تاریکی می ترسیدم. ناگهان مادرم به گریه آغاز کرد و پدرم هم گریه کنان از اتاق خارج شد. تازه فهمیدم که چی اتفاقی برایم افتاده. حس عجیبی داشتم. فقط به مرگ فکر می کردم که آیا می توانم اسرائیل را ببینم یا که او در تاریکی جان بی مقدارم را خواهد گرفت. من فقط سیاهی می دیدم و نجوا دنیای رنگی را نظاره می کرد. برایش حسودیم آمد. من چنین و آن چنان شده بود. پدر نجوا از خوشحالی گریه می کرد و پدر من هم از ناراحتی و غصه. به خاطر زخم چشمها و مریضی اصلیم در شفاخانه تحت مراقبت باقی موندم، ولی نجوا رخصت شده بود. پس از چند روز نجوا بینایی کاملش را به دست آورد و به عیادتم به شفاخانه آمد. برای او دیگه لازم نبود که برای واضح دیدن آدمها چشمهایش را جمع کند. این را حس می کردم. چشمهای قهوه‌ای من در صورت او به صاحب قدیمیش نگاه می کند. نجوا نزدیکم آمد. دستهایم را به روی و چشمهایش کشیدم. چه حرارتی در نگاهش بود. گویی چشمهایم برای او ساخته شده بودند. من چشمی نداشتم تا بگریم. جایش خالی بود. خودم را پیش او خندان جلوه دادم. نجوا یک تکه پارچه باریکی را بعدن گفتن که رنگ سبز داشته را به بند دست راستم بست و گفت حالت خوب میشه، من مطمئن هستم. بعد رفت. تنها شدم. یک لحظه از کاری که کردم پشیمان شدم. وقتی به یاد مرگ افتادم ناراحتیم برطرف شد. اما در شفاخانه حالم روز به روز بهتر و بهتر میشد و در معاینه لابراتواری عمومی که بر من صورت گرفت هیچ اثری از بیماریم نبود. سالم بودم. دکتران به خاطر این که مبادا اشتباهی صورت نگرفته باشد بار بار معاینه ها را انجام دادند. من شفا پیدا کرده بودم. یک معجزه بود، معجزه. والدینم نمی دانستند که از این موضوع باید شاد باشند یا ناراحت. می دانستند که من باید در تمام عمر دوباره خود با عصای سفید زندگی کنم. در این هفته دو جالب داریم، یکی با عنوان منطق ناپلیون از فرستاده های محمد تورانبیگ از شهر تاشکند جمهوری ازبکستان، دومی مردی که کوه را جا بجا کرد از فرستاده نادر زمانی از شهر چاریکار ولایت پروان. با سپاس از این دو دوست، نخست منطق ناپلیون. عبدالقادر پالوانوف یکی از نویسندگان آسیای میانه به نقل از محمد رشید رضا می نویسد: روزی محمد کریم، مردی را که در مصر علیه فرانسوی ها مبارزه کرده بود، به حضور ناپلیون آوردند. ناپلیون گفت: کشتن مثل تو قهرمان هایی که برای حمایت از خلق جان خود را فدا می کنند شامل شیوه کاری من نمی شود و من نمی خواهم تاریخ مرا به صفت قاتلین قهرمان ها درج صفحات خود کند. برای تو یک امکان می دهم، اگر در عوض سربازان کشته شده من 10,000 قطعه طلا بیاوری، تو را آزاد می کنم. محمد کریم گفت: حالا من اینقدر طلا ندارم، اما برای تاجران 100,000 قطعه طلا قرض دادم. اگر آنها بپردازند ممکن برای تو بدهم. ناپلیون برای حصول طلاهایش از تاجران به او مهلت داد. او هر روز با حالت زنجیربند در حمایه عساکر فرانسوی به بازار می رفت و اما امید از آنهایی داشت که جانش را برای آنها فدا کرده بود. در حالی که نه تنها یک تن از این تاجران طلا ندادند و برعکس او را با نام فرد مسبب خرابی اسکندریه و تنزل اقتصادی ملامت کردند. محمد کریم با دست خالی به حضور ناپلیون آمد. ناپلیون گفت: شرط بجا نشد. حال به جز کشتن تو چاره دیگری ندارم، چون که تو به هدف حمایه از تاجرانی که تجارت خود را از حمایه وطن افضل تر می دانستند عسکر مرا به قتل رساندی. محمد رشید رضا می گوید: کسی که به خاطر توده های جاهل حیات خود را به تهلکه بیندازد، به این میماند که به خاطر روشنایی راه یک انسان کور جسد خود را به آتش بکشد. جالب دیگر، روایتی از یک قهرمان هندی است که در مدت 22 سال چکش زدن چون فرهاد کوکن کوهی را برید و راه مردم را به شهر کوتا ساخت. داشرامانجی فردی که کوه را جا به جا کرد. در سال 1960 خانم داشرامانجی به بیماری سختی مبتلا شد. او مجبور شد زن خود را به شفاخانه برساند، اما به دلیل مسافت زیاد و نبود راه موتر همسرش در مسیر راه درگذشت. پس از این حادثه ناگوار او از دولت هند خواست تا راهی بین شهر و قریهشان باز کند یا حداقل 70 کیلومتر فاصله را قیرریزی کند تا موترها بتوانند به این روستا رفت و آمد نمایند. و اما چند ماه گذشت و دولت کاری نکرد. او عزم خود را جزم کرد و با استفاده از پتک و چکش به تنهایی شروع کرد به کندن کوه. روزها گذشت و مردم روستا می گفتن مانجی به دلیل مرگ همسرش دیوانه شده، اما او 22 سال مقاومت کرد و بدون وقفه به صورت شبانه روزی به کندن کوه مشغول شد تا اینکه در نهایت در سال 1982 توانست کوه را به طول 110 متر و عرض 9 متر باز کند. با این عمل او مسافه 40 کیلومتر برای ساکنان روستا کوتاه‌تر شد. راه دسترسی اهالی روستا به نزدیکترین امکانات طبی و آموزشی تا قبل از آن به 70 کیلومتر بود و اما راهی که منجی این مرد با عزم هندی باز کرد مسیر را 40 کیلومتر کوتاه‌تر ساخت. ابزاری که منجی به وسیله آن این کار را انجام داده و دان قلم آهنی و مارتول بوده است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آمادم که شکل شوم محتوا شوی، من قانیم که هنجرم را صدا شوی، من آب و آفتاب شوم تا تو چون درخت گل گل به برگ و بار نشینی و وا شوی. چهار مصرعی از شاعر نامدار صادق عصیان بود. در این هفته گزارش فرهنگی داریم از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، از رونمایی یک مجموعه شعری دیگر از این شاعر و نویسنده و استاد پوهنتون بلخ. محمد صادق عصیان شاعر دردسرا، مردی که از بین انسانهای رنجیده و کم بضاعت جامعه سر برآورده و نغمه سرای رنجهای آنها شده و امروز پنجمین مجموعه شعری خود را با عنوان حل شدن در حس و حال در هزار نسخه به دلبستگان شعر در قالب ربایی پیشکش می کند. صادق عصیان در سال 1352 خورشیدی در آکوپرک ولایت بلخ به دنیا آمد. در سال 1375 از فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ فارغ شد و به حیث کادر علمی در آن درگاه پذیرفته شد. از وی تاکنون 5 مجموعه شعری به نشر رسیده. یکی از اوصاف برازنده صادق عصیان را که من می شناسم نقد پذیری و دیدگاه مردمی با درک بالا از اوضاع کنونی است که کمترها ملبس به چنین ویژگی هن. صادق عصیان مردی آرام با صدای خوب در دکلمه شعر و ادیب فرهیخته است. همکارم مجیب رحمان حبیب زی بعد از رونمایی کتاب حل شدن در حس و حال مصاحبه‌ای با صادق عصیان انجام داده که با هم به آن گوش می دهیم.
تشکر استاد از اینکه حاضر به مصاحبه شدین. آگاهی یافتیم که مجمع جدیدی از اشعار شما به تازگی از چاپ برآمده و ضمناً رونمایی شده. میشه در رابطه به این مجمع مفصل صحبت بکنین؟ چه گفتنی هایی در این مجمع برای مخاطبین داشتین؟
خب عرض سلام ارادت دارم خدمت شما و شنونده های بسیار عزیزتان. مجموعه حل شدن در حس و حال پنجمین مجموعه شعرهای ماست که امسال چاپ شد، همین یک دو ماه قبل، و رونمایی شد یک هفته قبل در دانشگاه بلخ، انجمن ادبی دانشگاه بلخ در هماهنگی با انجمن نویسندگان بلخ رونمایی کردند. جمعی از دوستان و مخاطبان ادبیات فرهنگ و شعر گرده هم آمده بودند، لطف کردند. این مجموعه که در برگیرنده 100 رباعی است، در واقع پیش از این 4 مجموعه دیگه که عمدتاً با قالب‌ها و ساختارهای دیگری بود مانند خسل و اینا، اما اینجا شما بیشتر ربایی می‌یابین.
تیراژش چقدر بود استاد و ضمناً در رابطه به این معلومات بدین که ربایات شما محتویاتش روی کدام موضوعات می‌چرخه؟
خب افغانستان با توجه به نبود امکانات و در این حال مخاطبان شعر معمولاً بین 1000 تا 2000 نسخه چاپ میشه و تیراژم که 1000 شماره است در واقع. محتوای ای ربایات در برگرنده سه مسئله که پیوسته در شعرهای ما به قول منتقدان و نظریه پردازان وجود داشته، شعرهای اجتماعی هستند، سیاسی است و شعرهای غنایی و اون دغدغه‌های عاشقانه تر است در این رباعیات. و این رباعیات‌ها در واقع کار همین یکی دو سال اخیر است، به استثنای چند تا از رباعیاتی که از قبل بودند. مجموعه از اینا گرده هم آمدن و زیر نام حل شدن در حس و حال به بازار برآمد و نشر شد.
در شعری که در این کتاب جا داره، بیانگر حس و حال است که شما تجربه کردین و یا این که به خاطر به نحو جلب مخاطب او را به گونه در کتاب جا دادین؟
کار آفرینش و مخصوصا شعر کار نیست که از پیش شما دنبال مخاطب باشه. از اول معلوم است در افغانستان تازه فیصدی باسواد کم است، بعد که در حوزه ادبیات و فرهنگ اینا بخواین علاقه بگیرن و بخوانن از یه حوزه، مخصوصا شعر بسیار کم است. با همه اینها شعر در واقع بیان میشه که بیشتر اوضاع و احوال جاری زمان و شرایط محیطی ما و منطقوی ما میتونده و باستاب بیاورد، چنانچه که در این شعرها چنین کار انجام شده. و در این حال همان دغدغه های عاشقانه تره که خواهی نخواهی طیفای مختلف از مخاطبان میتونند در این حوزه ها هم شعر بخوانند. بنابراین من فکر میکنم که با وجودی که یکی دو نقد تازه صورت گرفته و به جنبه های مختلف این شعرها از نظر پرداخت‌های هنری، زبانی و جانمایه شعرها صحبت کرده، اما هنوزم باید منتقدان بیاین و نشان بدن که در چه حدی از مسائل و موضوعات به شعریت رسیدند و در این حال تکنیک‌های کاری که در این مجموعه در نظر گرفته در چه حد بوده. ولی تلاش ما همیشه این بوده که با توجه به همون جایگاه حق شعر ادا شد و جوهره‌های شعری و شاعرانگی بسیار زیاد مهم بوده به ما همیشه، چون شعر یک گونه ادبی متفاوت از هر گونه دیگر ادبی است. بنابراین پیش از اینکه هر چیزی باشه و هر پیامی در خودش داشته باشه، باید در اون حد و در اون سطح از شعریت برسه که در جمع همین حوزه و نوع ادبی که شعر است قرار بگیره. بنابراین ما تلاش ما بیشتر همین بوده. در حالاتی که شعر سروده میشه، طبیعتا شما حال و هوایی را بیان میکنین که پس از تأثیر پذیری یک فضای که بیشتر در فلتر ذهن شما تنشین میشه و فلتر میشه و در این حال با همان جانمایه های عاطفی تر در میامیزه و تلطیف شده بیرون میتین. بنابراین در اون لحظه ها، در اون لحظه های به قول بیتابی شاعر، سخت است آدم بیایه و مخاطبم در نظر داشته باشه. ولی در کلیت ما به عنوان کسانی که شعر می سرایم، طبیعتاً در محیط و جامعه زندگی می کنیم که از دیگران مجزا نیستیم و تأثیراتی که در این شرایط هست طبیعتاً در این بازتاب یافته و در جاهایش شاید هم به حد این مسائل جاری شده و با زبان صریح و عریان بیان شده که شاید فکر می کنم در برخی از جاها از همون حد شعریت هم بیرون شده باشه. ولی در کل پرداخت و ساختش تلاش بی بوده که هنری تر و با جان و جوهر شاعرانگی بیرون داده شد.
استاد، این مجموعه رباعیات محصول چقدر مدت زمانی بوده و میشه چند رباعی را به ما هم دکلمه بکنید به مخاطبینتان؟
همان گونه که بیشتر اشاره کردم، رباعی ها متعلق به یک دو سال اخیر است. پیش از این سال قبل یک مجموعه از شعرها زیر نام فراخان چاپ شد که مجموعه 100 غزل بود و این مجموعه در برگرنده 100 رباعی است. رباعی هایی که اینجا گرده هم آمدن از نظر پرداخت شاید یک دست باشن به لحاظی که پنجمین کتاب است، ولی از نظر موضوع همون گونه که گفتم متنوع هستن. من هم اگر بتونم یکی دوتا از این روایه ها را خدمتون میخونم. ای ماه، جهان پر از پلنگ است هنوز، در هر قدمت هزار سنگ است هنوز، دنبال برابری اما اینجا در نحوه پوشش تو جنگ است هنوز، آرامش دل قرار این روح و تنی، آرامش دل قرار این روح و تنی، گهواره و گور آرزوهای منی، هرگز نتوانم از تو دوری جویم، تو خانه من، تو خاک من، تو وطنی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته دوست خوب ما عبدالغفار جمشیدی از آن طرف اقیانوس‌ها از ایالات متحده آمریکا سپید نوشته ای از بانو حبیبت نیازی را برگزیده و در صفحه فیسبوک نشر نمودند. با سپاس از نویسنده و فرستنده، این نگارش با گلایه را همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند که به باور نویسنده درد دل همه بانوان است.
من یک زنم. همسرم می تواند 4 زن عقدی اختیار کند. موهایم مرا به جهنم می برد و عطر تنم مردان را از ورود به بهشت باز می دارد. هیچ دادگاه راه مرا نمی پذیرد. اگر مرد مرا طلاق دهد با غیرت نامیده می شود و اگر من طلاق بخواهم می گویند زیر سرم بلند شده. برای ازدواج دخترم به اجازه من نیاز نیست، اما اجازه پدرش الزامی است. هر دو کار می کنیم. او بعد از کار به خانه می آید تا استراحت کند. من به خانه می آیم تا کار کنم و مراتب راحتی او را فراهم کنم. من یک زنم. مردها حق دارند نگاهم کنند، اما اگر اتفاقی نگاهم به مرد بیفتد هرزه و کثیف خوانده می شوم. من یک زنم با همه محدودیت ها و ناملایمات و باز هم یک زنم. اشتباه در آفرینش من است یا مکانی که در آنجا بزرگ شدم یا در کنج اتاقم حبس شوم؟ نمی دانم من بد جای به دنیا آمدم یا بد موقع به دنیا آمدم. حق حضانت برای تو، درد زایمان برای من، نام خانوادگی برای تو، زحمت خانوادگی برای من، سند خانه برای تو، بیگاری خانه برای من، 4 عقد برای تو، حسرت عشق برای من، حکم سنگسار برای من، هوس برای تو، عفاف برای من. این بود آزادی و برابری حقوق برای زن و مرد. زنها حق اعتراض ندارند. آرام بمیر بانو، که حتی عکست را پس از مردن بروی آگهی ترحیمت نمی زنند. نامم زن است. زمان زنده به گورم می کردی، گاه سنگسار، گاه مرا سیغه می خواندی، گاه لچک بسر، و من از هر مردی که توی مردترم. همان وقت که تو اربده می کشی و من به حکم آبروداری پنجره را می بندم، همان وقت که من درد می کشم و تو پدر می شوی، و باور کن که من از تو مردترم. همان وقت که در تاکسی زانویت را به زانویم می سایی و من خودم را جمع می کنم و آهسته می گویم برادر لطفاً نگه دار، و باز من از تو مردترم. همان وقت که پیش پاهایم بریک میزنی و میگویی چند، و من رویم را برمیگردانم و تو نمیدانی که دلم چگونه میگرید، گریستن سخت دور از اندیشه بیمار تو، و باور کن که همان وقت، درست همان وقت، من از تو مردترم. زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب می کنی. او درد می کشد و تو نگران از این که بچه دختر نباشد. او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی می بینی. او مادر می شود و همه جا می پرسند اسم پدر؟ مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
با وجود آن که در روزگار ما مسائل مادی و اعتباری که امروز است فردا نیست، بازار گرمی داره، ولی ما باور داریم که شربت معنوی و انفاق معنوی از جمع اعتبارات اصلی انسان است که زبان نداره.
صدای لرزان و اما پر محتوای نجم العرفا استاد حیدری وجودی بود که هفته قبل به 81 سال حیات گام نهادند. چند سطری در مورد حیات ایشان. شاهد حال زار ما چهره زرد و زار ماست، داغ دل نگار ما شمع سر مزار ماست. دستگاهی جلال تو، جلوگهی وصال تو، آینه جمال تو، این دل بی غبار ماست. دو بیتی از حیدری وجودی بود. استاد حیدری وجودی فرزند مولانا شفیع الله در سال 1318 خورشیدی در یکی از دهکده های زیبای طبیعت در دره پنشیر دیده به جهان گشود. نخست پاره بغدادی و قرآن مجید را در مسجد در محضر آموزگاران آن وقت فرا گرفت و در سال 1326 خورشیدی شامل مکتب ابتدایی رخه پنشیر شده و در پهلوی درسهای مکتب به طور خصوصی یک سلسله کتابهای فقهی مانند خلاصه، منیه، کنز، مختصر، شرح الیاس و شرح وقایه و غیره را که همه به زبان عربی بودند نزد مدرسین مدرسه های وقت پنشیر خواندند و چند کتاب عقاید را نیز از کتاب های فارسی دری، گلستان و بوستان شیخ سعدی و دیگر کتاب ها مثل مثنوی مولانای بلخ، حافظ، غزلیات مولانا صاحب را همه در حد توان خیش مطالعه کرده بودند. در صنف پنجم مکتب بود، در رویا از اثر حادثه روحانی حالش دگرگون شد. بعد از فراغت صنف ششم از اثر همین دگرگونی حالش نتوانست به آموزش های رسمی ادامه بدهد. در اوایل سال 1333 خورشیدی به کابل آمد و در روزهای نخست آمدنش به کابل با حضرت مولانا خسته، صوفی اشقری و شایق جمال آشنا شد. خسته و شایق در نقد سروده هایش توجه لازم مبذول داشتند. هنوز مغلوب الحال بود که در لوگر شامل خدمت زیر بیرق شد. دوره عسکریش 6 سال دوام کرد. در سال 1343 در چوکات وزارت معارف انجمنی به نام انجمن شعرای افغانستان تأسیس شده بود. ایشان در آن انجمن به حیث معرر موظف شد و انجمن 3 ماه دوام کرد و بس. بعد از آن که انجمن لغو شد، از اول اسد 1343 تا الحال مسئول بخش جراید و مجله کتابخانه عامه کابل می باشند. محمد علی حکیمی جاغوری در وصف حیدری وجودی این ربایی را دارد: وحچه استاد است در صورتگری، شاعری از جنس بیدل حیدری. او وجودش را وجودی خوانده است، آن وجودی که به حق پاسنده است. شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.